با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 4.
گفتیم که مسیحیان تسالونیکی نگران بودند که برای ایماندارانی که قبل از ربوده شدن کلیسا مرده بودند چه اتفاقی می افتد؟ برای دریافت پاسخ این سوال بایستی به ادامه آیات این فصل توجه کنیم. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 13 می خوانیم: و اینک برادران عزیز، می خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت می کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید. می خواهم که آگاه باشید. به این روشی که پولس سخن می گوید علاقه دارم. قبلا نیز آن را در نامه به قرنتیان دیده ایم. وقتی پولس نوشت که عزیزان می خواهم آگاه باشید، بایستی دقت کنید که مخاطبان او در مورد آن موضوعی که می نویسد ناآگاه بودند. روشی که پولس صحبت می کند محترمانه است. او به طور صریح و بی ادبانه نمی گوید نمی دانید یا نمی فهمید، بلکه با احترام و ادب مخاطبان خود را از ناآگاهی به آن موضوع با خبر کرده و توجه آنان را به سخنانش جلب می کند. موضوع مورد نظر پولس در اینجا وضعیت ایماندارانی که میمیرند می باشد. پولس به مرگ جسمانی یعنی مرگ بدن اشاره می کند. منظور او در اینجا هرگز جان یا روح انسان نمی باشد، چون روح انسان نمی میرد. در ادامه بررسی این فصل بایستی این نکته را به خوبی به یاد داشته باشید، ولی می خواهم در ابتدا چندین دلیل را در میان بگذارم که چرا مرگ بدن با به خواب رفتن مقایسه می شود. 1. بین خواب و مرگ شباهتی وجود دارد. در واقع یک بدن مرده و یک بدن به خواب رفته از بسیاری نظرات شبیه یکدیگر می باشند. مطمئن هستم که تا کنون شنیده اید که در هنگام مراسم سوگواری از اصطلاح به خواب رفتن آن شخص مرده صحبت می شود و این سخن تا حدی حقیقت دارد. بدن آن شخص مرده به خواب رفته است. کسی که خوابیده نسبت به وجود خود آگاهی ندارد، ولی وجود و هستی او پایان نمی یابد. در نتیجه وجود و هستی شخصی هم که مرده پایان نیافته است. خواب موقتی است. مرگ نیز موقتی می باشد. برای خواب بیداری است و برای مرگ رستاخیز می باشد. قیامت بدنها وجود دارد. دقت کنید که زندگی به معنی وجود داشتن و مرگ به معنای وجود نداشتن نیست. از نظر وجودی مرگ و زندگی در مقابل و متضاد یکدیگر نمی باشند. این یک نکته مهم است که باید به آن توجه کنید. 2. در زبان یونانی کلمه‌ای که برای به خواب رفتن استفاده می‌شود با کلمه دراز کشیدن همریشه می‌باشد و نکته جالب توجه این است که کلمه قیامت نیز فقط به بدن اشاره می‌کند و به معنای رستاخیز بدن یا برخاستن و به پا ایستادن بدن است. در قیامت فقط بدن است که بر پا می‌خیزد. سیس لوئیس در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد: بعضی از افراد ناآگاه معتقدند که منظور از قیامت رستاخیز روح است و نه بدن. سپس می‌پرسد: چه وضعیتی را جان یا روح دارند وقتی در هنگام مرگ دراز می‌کشند و چه وضعیتی را خواهند داشت وقتی در قیامت بر پا بایستند؟ اگر می‌خواهید به خواب رفتن جان یا روح را باور داشته باشید، بایستی بتوانید حالت و وضعیت دراز کشیدن و بر پا ایستادن روح یا جان را نیز توضیح دهید. به طور واضح و آشکار کلمه به خواب رفتن در ارتباط با بدن است. در کلام خدا همان کلمه یونانی در رابطه با خواب به کار رفته و به خواب طبیعی اشاره می کند، یعنی وقتی که یک شخص دراز کشیده و می خوابد. اجازه دهید به دو نمونه اشاره کنم. در انجیل لوقا فصل 22 آیه 45 می گوید سرانجام برخاست و نزد شاگردان بازگشت و دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفتند. تصور کنید که پتروس، یعقوب و یوحنا در آن زمان بحرانی به خواب رفتند. کلمه‌ای که در اینجا در مورد خواب به کار رفته همان کلمه‌ای است که در اول تسالونیکی در مورد مرگ استفاده شده است. همچنین در اعمال رسولان فصل 12 آیه 6 می‌خوانیم شب قبل از آن روزی که قرار بود پتروس کشته شود، او را با دو زنجیر بسته بودند و او بین دو سرباز خوابیده بود. سربازان دیگر نیز کنار در زندان کشیک می دادند. با اطمینان می دانیم که پتروس بیماری بیخوابی نداشت. حتی در زمانهای بحرانی و سخت می توانست به راحتی بخوابد. در اینجا نیز از همان کلمه به خواب رفتن استفاده شده که در اول تسالونیکیان در مورد مرگ می بینیم. این کلمه به خواب طبیعی بدن اشاره می کند. 3. کتاب مقدس تعلیم می دهد که بدن به خاکی که از آن آفریده شده باز می گردد. اما روح به نزد خدا باز خواهد گشت. حتی در عهد عتیق نیز همین تعلیم را مشاهده می کنیم. در کتاب جامعه فصل 12 آیه 7 می خوانیم بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمی گردد و روح به سوی خدایی که آن را عطا کرده پرواز کند. بدن ما از خاک یا گرد و غبار زمین است. خدا در پیدایش فصل 3 آیه 19 به آدم گفت سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شده ای، زیرا تو از خاک سرشته شده ای و به خاک هم برخواهی گشت. بدن و جسم بود که از خاک زمین آفریده شده و سپس نفس حیات یا روح در انسان دمیده شد. فقط بدن است که تا رستاخیز یا قیامت به خواب خواهد رفت. روح هر ایماندار به سوی خدا باز خواهد گشت. روح یا جان نخواهد مرد و بنابراین دوباره هم بر نخواهد خواست یا قیام نخواهد کرد. فقط بدن است که هنگام مرگ دراز خواهد کشید و در زمان قیامت می تواند برپا خیزد. این موضوع کاملا آشکار است وقتی پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 می گوید بنابراین از مرگ ترسی ندارم بلکه از آن استقبال می کنم چون می دانم که پس از مرگ نزد خدا رفته در خانه آسمانی من به سر خواهم برد. برای پولس نبودن در بدن حاضر شدن در نزد خداوند است. بدن فقط یک خیمه سست و ناتوان است که به طور موقتی در هنگام مرگ فرو می ریزد. در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 می خوانیم زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه هایی یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. با توجه به کلمه یونانی به کار رفته در این آیه، بدنی که در آن زندگی می کنیم فقط خیمه ای است. برای شما خبری دارم. ممکن است صاحب خانه‌ای هستید که چندین میلیون تومان قیمت آن است، ولی در واقع در یک خیمه کوچک و ناتوان زندگی می کنید. خدا هر یک از ما را در خیمه‌ای قرار داده است. موضوع اصلی این نیست که بعضی در کاخ‌ها و بعضی در کلبه‌ها زندگی می کنیم. مکان سکونت ما مهم نیست، بلکه واقعیت این است که به هر یک از ما خیمه‌ای داده شده که در آن زندگی می کنیم. اگر قیمت تمام مواد شیمیایی که بدن شما از آن تشکیل شده را تخمین بزنید، خواهید دید که ارزش ناچیزی دارد.
هر شخص در قیمه‌ای کمبها و ارزان زندگی می‌کند که سست است و هر لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد. بدن‌های ما واقعاً بسیار ضعیف و ناتوان می‌باشند. در نامه دوم قرنتیان فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: حال که در این بدن زندگی می‌کنیم چقدر خسته و فرسوده می‌شویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار می‌کشیم که بدن آسمانیمان را همچون لباسی نو دربر کنیم. آنگاه یقیناً روح‌های بدون بدن نخواهیم داشت. ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه و ناله می‌کنیم، اما در ضمن نمی‌خواهیم بمیریم و از این بدن خلاص شویم، بلکه می‌خواهیم به همین صورت که هستیم بدن آسمانی خود را بپوشیم تا این بدن‌های فانی در آن زندگی جاوید غرق شود. در این خیمه‌ای که هستیم آه و ناله می‌کنیم. آیا تا کنون این موضوع را کشف کرده اید؟ سالها پیش در گوشه‌ای از ایستگاه اتوبوس پیرمردی حدود 80 ساله را دیدم که مرتب ناسزا گفته و غرغر می‌کرد. به او گفتم: می‌دانید که مدت زمان زیادی زندگی نخواهید کرد و می‌روید که به خدا جواب پس دهید. پرسید: از کجا می‌دانی که مدت زیادی زنده نخواهم بود؟ گفتم: خدا چنین می‌گوید. موهایتان کاملا سفید شده، قدم‌های لرزان و پشتتان خم شده و به آهستگی قدم برمی‌دارید و نفس نفس می‌زنید. خدا سعی دارد به شما بگوید مدت طولانی در این دنیا زندگی نمی‌کنید. اینجا شما در یک خیمه سست و ناتوان هستید و به زودی آن را ترک خواهید کرد. از شخصی معروف که پیر شده بود درباره وضعیت سلامتیش پرسیدند. او جواب داد که حالش خوب است، اما خانه‌ای که در آن زندگی می‌کند سست و لرزان شده و دیگر قابل تعمیر و بازسازی نیست. دوست من، هر یک از ما در چنین خانه‌ای که رو به خرابی و فرو ریختن است زندگی می‌کنیم. وقتی هنوز جوان‌تر بودم به راحتی از پله‌ها برای رفتن به اتاق کارم در طبقه دوم خانه‌مان بالا و پایین می‌آمدم. اما امروز فرق می‌کند. از پله‌هایی که پایین می‌آیم با زحمت فراوان دوباره به بالا می‌روم. زانوهایم درد می‌کند و آه و ناله می‌کنم. همسرم می‌گوید که بیش از حد ناله و شکایت می‌کنم، ولی به او جواب می‌دهم که آه و ناله کردن بر طبق کتاب مقدس است. پولس گفته است که ما در این بدن آه و ناله می‌کنیم. این بدن‌های کهنه و ناتوان در قبر گذاشته شده و در آنجا به خواب می‌روند. روح به نزد خدا می‌رود تا با او باشد. پولس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 7 می‌گوید: پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی‌مان هستیم و می‌دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف می‌شود دور از مسیح و خانه ابدی‌مان صرف شده است. ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم. اکنون ما در این بدن‌های خاکی زندگی می‌کنیم. کسی خود واقعی ما را نمی‌بیند. هر یک از ما درون بدن‌هایمان پنهان هستیم. آیا اوقات که به محل دیگر رفته تا موعظه کنم، افراد که در مورد من شنیده‌اند پس از مراسم به نزد من آمده و می‌گویند: خوشحالیم که می‌توانیم شما را ببینیم. همیشه احساس می‌کنم که باید به آنها بگویم: شما واقعا مرا ندیده اید. آنچه میبینید فقط سر و دست و پاهایی است که در لباسی گذاشته شده اند. شما خود مرا نمیبینید. من در درون این بدن زندگی میکنم. این خانه ای که اکنون در آن هستم ظاهری خوب نداشته و نیاز به تعمیر دارد. ولی اینجا مکانی است که تا زمانی که روی این زمین قدم برمیداریم در آن زندگی خواهیم کرد. و همچنین پولس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 ادامه می‌دهد: بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی‌مان به سر خواهیم برد. هیچ چیز عالی‌تر و دوست داشتنی‌تر از این برای من نیست. اگر خواستید در مراسم سوگواری من شرکت کنید، لازم نیست چیزی بگویید. دوست من در آنجا نخواهم بود. شما فقط خیمه ای را خواهید دید که ترک کردم. این بدن کهنه و قدیمی من است که به خواب می رود. من به نزد خدا خواهم رفت. در هنگام قیامت بدنهای ما خواهند برخاست. سالها پیش در یک دانشگاه مسیحی مباحثه‌ای در این باره به وجود آمد که آیا رستاخیز و قیامت یک موضوع روحانی است؟ یک استاد معروف سازشکار مسیحی که به زبان یونانی آشنایی داشت مقاله‌ای نوشته و سعی کرد اثبات کند که منظور از قیامت در کلام خدا رستاخیزی روحانی است و مانند سازشکاران امروزی اعتقادی به قیامت بدنها نداشت. او در مقالش از اول قرنتیان فصل 15 آیه 44 نقل قول کرده که چنین نوشته است: به هنگام مرگ بدن نفسانی دفن می شود، اما در روز قیامت بدن روحانی برخواهد خاست. زیرا همان گونه که بدن طبیعی و نفسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و روحانی نیز وجود دارد. این استاد سازشکار در مقالش بر روی کلمه روحانی تاکید بسیار کرده و نوشته بود: اکنون می توانید ببینید که قیامت روحانی است، چون کلام خدا چنین می گوید. مقاله او بر روی بسیاری از افراد تأثیر گذاشت و از سوی مسئولان آن دانشگاه مراسمی ترتیب داده شد تا نظریات او را به عنوان یک نظریه دقیق علمی و بر طبق کلام خدا مورد تایید رسمی قرار دهند. در آن مراسم یک استاد ایماندار که او نیز به زبان یونانی به خوبی آشنایی داشت شرکت کرده بود. استادان سازشکار آن دانشگاه مسیحی او را می شناختند و می دانستند که او فردی دقیق و آگاه به کتاب مقدس است. در بین مراسم این استاد ایماندار برخاست و اجازه گرفت سؤالی از آن استاد سازشکار بپرسد. سپس این سؤال را مطرح کرد: آقای پروفسور، بر روی کدام کلمه بایستی تاکید بیشتری کرد؟ بر روی یک اسم یا یک صفت؟ می‌دانم که این سوال ساده‌ای است، ولی می‌خواهم که به آن پاسخ دهید. آن استاد سازشکار فهمید که هدف او چیست و سعی کرد از جواب مستقیم دادن فرار کند، ولی در نهایت مجبور شد بگوید که البته باید بر روی اسم تاکید بیشتری کرد. آنگاه استاد ایماندار گفت: تعجب می‌کنم که شما در مقاله خود در ارتباط با این آیه کلام خدا تمام تاکید را بر روی صفت گذاشته اید، در حالی که می‌دانید بایستی بر روی اسم تاکید بیشتری نمود. اکنون اجازه دهید دوباره به این آیه نگاه کنیم. گفته شده که بدن نفسانی دفن شده، اما بدن روحانی برخواهد خواست. آشکار است که در قیامت نیز بدن وجود دارد، فقط نوع بدنی که میمیرد طبیعی و نفسانی است و بدنی که برخواهد خواست یک بدن روحانی میباشد که تحت سلطه روح است، ولی با این وجود یک بدن میباشد. پس از سخنان این استاد ایماندار، مسئولان آن دانشگاه مسیحی تصمیم گرفتند که آن مقاله را به طور رسمی تایید نکرده و انتشار ندهند. اجازه دهید بگویم که یک توجه ساده به گرامر و دستور زبان توانست پاسخ استادی را بدهد که مدتها برای اثبات نظریه اشتباه خود بحث و استدلال کرده و مقاله‌ای طولانی نوشته بود. کلام خدا به طور واضح و آشکار حقیقت را بیان می کند. دانیال نبی نیز یکی دیگر از نویسندگان کتاب مقدس است که به مرگ بدن به عنوان به خواب رفتن اشاره کرده است. در کتاب دانیال فصل 12 آیه 2 می‌خوانیم: و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، و اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. خاک به خاک برخواهد گشت و این وضعیت بدن است، اما روح به نزد خدایی که آن را عطا کرده باز می‌گردد. نکته 4: مسیحیان اولیه کلمه عالی برای محل دفن عزیزان خود به کار می بردن که در زبان یونانی به معنی آرامگاه برای غریبان یا خوابگاه و استراحتگاه است. در آن روزگار همین کلمه برای مسافرخانه ها، کاروانسراها یا مهمانخانه ها به کار برده می شد. به زبان امروزی می توان آن را هتل، موتل یا استراحتگاه میان راه بنامیم که شما ممکن است در سفر خود مدت کوتاهی را در آن توقف کنید. در آنجا مدتی کوتاه استراحت کرده و سپس به سفر خود ادامه می دهید. این تصویری است از محلی که شما عزیزان ایماندار خود را دفن می کنید. تصور نمی کنم برای دوستتان که در آخر هفته به سفری رفته و در یک هتل اقامت می کند آنچنان گریه و زاری کنید. اینطور نیست؟ البته که نه. شما نیز با او خوشحال خواهید بود. بدن یک ایماندار فقط تا زمان رستاخیز در یک موتل یا استراحتگاه به سر برده و گذاشته می شود. روزی خداوند خواهد آمد و آن بدن بر خواهد خواست. حال اجازه دهید این قسمت از اول تسالونیکی فصل 4 آیه 13 را مورد بررسی قرار دهیم که می گوید تا وقتی کسی از شما می میرد شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و قصه فرو نروید. دنیای بی ایمان امیدی به عالم آینده نداشت و بنابراین برای آنان مرگ واقعیتی ترسناک بود. در شهر تسالونیکی بر روی آثار باستانی نوشته یافت شد که میگوید پس از مرگ دوباره زنده شدن نیست. پس از قبر دیدار دوباره وجود ندارد. یک شاعر قدیمی یونانی نوشته است امید در میان زندگان است. مردگان امیدی ندارند. این عقاید دنیای باستان بود. باوری بدبینانه و پر از غم و اندوه. البته امروز نیز بسیاری از مردم همین دیدگاه را در مورد مرگ دارند. اما ایمانداران نباید مانند افراد بی ایمان در غم و قصه مرگ عزیزان خود باشند. من تا کنون در طول مدت خدمتم به عنوان کشیش در مراسم سوگواری بسیاری شرکت کردم و همیشه می توانم بگویم که آیا یک خانواده واقعا مسیحی است یا نه. می توانم توسط شیوهی که مردم در مراسم سوگواری گریه می کنند بدانم که آیا امیدی دارند یا نه. البته مسیحیان نیز گریه می کنند و انجام دادن این کار اشتباه نیست. پولس هرگز نگفت که ایمانداران نباید گریه کنند. آنچه او میگوید این است که ما نباید مانند کسانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه باشیم. یک مسیحی در هنگام مرگ عزیزش اندوهگی میشود ولی در همان زمان امیدوار نیز هست. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 14 میخوانیم زیرا ما که ایمان داریم عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. می خواهم به این نکته دقت و توجه داشته باشید که پولس می گوید عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد. در اینجا ننوشته است که عیسی به خواب رفت بلکه مرد. چقدر این موضوع دقیق و مهم است. در کتاب مقدس درباره سه نوع مرگ صحبت می شود. مرگ جسمانی وجود دارد که جدایی روح از بدن می باشد و این همان نوع مرگی است که به طور معمولی آن را مرگ می نامیم. آدم در واقع در همان زمانی که گناه و سقوط کرد از نظر جسمانی نمرد بلکه 930 سال پس از آن مرد. همچنین مرگ روحانی وجود دارد. پولس میگوید که نفسانی بودن و در گناه به سر بردن نوعی مرگ است که به معنای جدایی انسان از خدا میباشد و این همان اتفاقی است که برای انسان در باغ عدن افتاد وقتی که خدا گفت در روزی که انسان از میوه آن درخت بخورد خواهد مرد. انسان از خدا جدا شد. آدم خود را از خدا پنهان ساخت. او از حضور خدا گریخت وقتی که خدا به آن باغ آمد. اکنون بین آنان جدایی ایجاد شده بود. آدم در همان روزی که از میوه آن درخت خورد مرد. این یک مرگ روحانی بود. پولس این نوع مرگ روحانی را در نامه افسسیان فصل 2 آیه 1 شرح می‌دهد. روزگاری شما نیز به علت خطاها و گناهانتان مرده بودید. سالها پیش در کشوری سیاستمداری در تبلیغات خود می‌گفت: میلیون‌ها انسانی که امروز زنده اند هرگز نخواهم مرد. در همان زمان یک کشیش ایماندار معروف نیز در آن کشور بود و چنین موعظه می‌کرد: میلیون‌ها انسانی که امروز زنده اند در واقع مرده اند. آنان مرده بودند، یعنی از نظر روحانی مرده بودند، و این است مرگ روحانی. مرگ نوع سومی که در کتاب مقدس معرفی شده مرگ ابدی است. این همان جدایی ابدی از خدا می باشد. این همان مرگی است که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 14 به آن اشاره شده است. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این است مرگ دوم، یعنی همان دریاچه آتش.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.